اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رئیس دموکرات کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا گفت که مجالس استماعی علنی تحقیقات از شاهدان قضیه به تعلیق درآوردن کمک‌های آمریکا به اوکراین از جانب دونالد ترامپ جهت وادار کردن رئیس جمهور اوکراین و تحقیق در مورد جو بایدن رقیب انتخاباتیش هفته آینده آغاز می‌گردد. دموکرات ها معتقدند رئیس جمهور ترامپ با تحت فشار قرار دادن دولت اوکراین و سوء استفاده از جایگاه قانونی خود زمینه دخالت اوکراین را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میلادی فراهم کرده است که یک تخطی قابل استیضاست. مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل دموکرات هاست پیش از این جلسات را برای شنیدن سخنان شاهدان این دوسیه به صورت غیر علنی ترتیب داده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داد که اگر ایالات متحده تحریم ها از فروش جت های جنگی به کشورش را رفع نکند، او روابط نظامی خود را با مسکو عمیق تر خواهد ساخت. این هشدار یک هفته قبل از ملاقات مجوزه بین اردوغان و رئیس جمهور آمریکا ارسال شده است. قرار است ترکیه جت‌های جنگی S-35 روسیه را خریداری کند و قبل از آن هم با خریداری سیستم میزایل‌های S-400 موجب نگرانی غربی‌ها شده بود. خریداری این سیستم باعث شد که آمریکا تحریم‌ها را بر ترکیه وضع کند. واشنگتن میگوید این دستگاه با سیستم سلاح‌های ناتو سازش ندارد. نیروهای امنیتی عراق روز چهارشنبه و جانب معترضانی که برای یک پل در مرکز بغداد تجمع کرده بودند هجوم برده و سعی کردند با استفاده از دنده‌های چوبی و گاز اشک‌آور آنها را متفرق کنند. در این رویداد ده ها نفر مجروح شد و یک مامور خدمات اضطراری صحی که در یک پل دیگر به مجروحین کمک می کرد کشته شد. سفارت آمریکا در بغداد از حکومت عراق خواسته است تا به صورت جدی و فوری با معترضان صحبت کرده و در ضمن حملات بر مظاهره کنندگان را از جانب نیروهای امنیتی عراق محکوم کرد. مظاهره کنندگان خواستار برکناری طبقه حاکم بوده و آنها را مقصر فساد، بیکاری و شرایط بد اقتصادی و نیز وضعیت ضعیف خدمات عامه مانند برق و آب می دانند. همچنین اعتراضات علیه دخالت کشور همسایه ایران و شبه نظامیان قدرتمند شیعه عراق که با ایران در ارتباطند ادامه دارد. مقام ها در اردن می گویند 8 نفر در حمله فرد مسلح به چاقو در جرش، یک مکان تاریخی در شمال آن کشور، مجروح شدند. در بین مجروحین یک منصوب پلیس، 3 سیاه مکسیکویی و 1 زن سیوسی و 2 اردنی شامل است. جراحات 1 سیاه و 1 رهنمای سیاهین شدید بوده و آنها به یک شفاخانه در 60 کیلومتری عمان پایتخت اردن منتقل شدند. گفته می شود مهاجمی که دستگیر شده است یکی از باشندگان فلسطینی کمپ مهاجرین بوده است. مقام ها در یمن می گویند در حمله میزایل شورشیان حوثی بر نیروهای متحد حکومت به رسمیت شناخته شده آن کشور در یک شهرک در نزدیکی بحیره سرخ حداقل 8 نفر به شمول 3 غیر نظامی کشته شده است. این حمله که توسط 4 میزایل روز چهارشنبه در شهرک موکا صورت گرفت 12 زخمی نیز به جا گذاشت. این در حال است که حوثی‌ها میگویند نیروهای متحد حکومت با هاون بر شهر دریمی در نزدیکی بندر هدیده که تحت کنترل حوثی‌هاست فایر کرده بودند. و در حمله بر کاروان کارگران یک معدن در بورکینافاسو 37 نفر کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. 5 بسه حامل کارگران معدن که سربازان از آن محافظت می کردن روز چهارشنبه هدف حمله مردان ناشناس مسلح قرار گرفت. این 3مین حمله بر شرکت کانادایی سیمافو طی 15 ماه اخیر در بورکینافاسو است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در بیشتر از یک سال به دلیل مانع شدن مخالفین مسلح دولت افغانستان با کمپین پولیو، میلیون ها طفل نمی توانستند این واکسن را بگیرند. در رابطه با تلاش های مقام های مسئول برای تطبیق واکسن پولیو با وجود مشکلات و مخالفت ها، مکیه منیر گزارش تهیه کرده است که که توجه شما را به آن جلب می کنم.
مسئولین پروگرام محو پولیو می گویند که مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین پولیو به مدت بیشتر از یک سال سبب بازماندن بیشتر از 5 میلیون طفل زیر سن 5 سال از واکسن پولیو شده است. هدایت طلا استانگزی مشاور پروگرام محو پولیو در افغانستان گفت که تطبیق نشدن کمپاین خانه به خانه در این مدت سبب افزایش واقعات پولیو در این کشور گردیده و سبب شد تا میلیون ها طفل از گرفتن واکسن پولیو محروم گردند.
یک سال متواتر ما نتونستیم به بیش از 5 میلیون طفل کشور خود رسیدگی بکنیم که خود به خود اینمی وقفه یک ساله باعث ازی شده که سطح معافیت یا امو ایمیونیتی اطفال پایان بیه و ریسکشان و خطرشان به معرض شدن به وایرس بیشتر بسازه که همونطور هم شد. متاسفانه همین واقعی که در صفحات جنوب کشور ثبت شده دلیل عمده و اساسیش ممانعت بالای تطبیق کمپاین و عدم دسترسی ما به اطفال بوده و در پولیو از سایر چالش ها.
در هر دوره کمپاین بیشتر از 9 میلیون طفل زیر سن 5 سال باید واکسن قطره پولیو را بگیرند. اما مخالفت مخالفین مسلح در سال 2018 با کمپاین خانه به خانه و مانع شدن آنها با کمپاین سرتاسری از ماه می سال جاری میلادی به مدت 4 ماه سبب شد که میلیون ها طفل نتوانند که این واکسن ایاتی را بگیرند. آقای استانگزی تایید نمود که وقفه طولانی در تطبیق کمپاین باعث گردید تا گردش ویروس پولیو در مناطق تحت تهدید متوقف نشود. اما او گفت که تلاش ها برای تطبیق کمپاین خانه به خانه در مناطق تحت کنترل طالبان جریان دارد.
تلاش های ما فوق العاده جدی ادامه دارد، کوشش های ما ادامه دارد. مذاکرات ما با مخالفین دولت از طریق علمای کرام، از طریق متنفذین قومی، از طریق ریش‌سفیدا و سایر منابع بین المللی ادامه دارد که ما بتونیم وضعیت بهتر بسازیم.
اگرچه در کمپاین گذشته پولیو طالبان اجازه تطبیق واکسن پولیو را از طریق کلینیک ها در مناطق تحت کنترلشان دادند، اما باز هم بیشتر از 1 میلیون طفل زیر سن 5 سال نتوانستند که واکسن پولیو را بگیرند. شماری از خانواده ها که نمی توانند اطفالشان را به کلینیک ها ببرند از مخالفین مسلح می خواهند که مانع تطبیق کمپاین خانه به خانه نشوند. یک تن از والدین گفت:
خواست ما از اونا ای است، اطفال ما هیچ گناهی ندارن، می خواهیم از اونا که اونا باید اجازه بدن تا می واکسینا در هر منطقه و گوشه افغانستان برای بیفتد و اونا از این واکسین و از این کارمندان واکسین و اینا باید دفاع کنن.
از آغاز سال جاری میلادی تا حال 19 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده که بیشتر آن از مناطق جنوب کشور گزارش شده است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
مسافرین مسیر شاهراه کابل قندهار مدعی‌اند که بیشتر اوقات افراد مسلح در مربوطات ولایت غزنی پول رانندگان و مسافرین را سرقت می‌کنند. اما خالد وردک فرمانده امنیه غزنی این گفته‌ها را رد کرد و گفت که چندین پست را جدیداً برای تأمین امنیت این مسیر ایجاد نمودند و تمامی مشکلات حل شده است. آصف حسینی با شرح بیشتر.
مسافرین این مسیر به صدای آمریکا گفتند که از نزدیکی شام تا طلوع صبح این مسیر برای رفت آمد شدیداً ناامن و خطرناک است. به گفته این مسافرین مردان مسلح که بیشتر لباس‌های نیروهای امنیتی را می‌پوشند، روی جاده برآمده و از موترها و مسافرین اخاذی می‌کنند. آنان مدعی هستند که نفرات مسافرین را لتکوب می‌کند و بر موترهایی که توقف نکند گلوله باری می‌کنند. جان محمد و عبدالاحد باشندگان ولسوالی‌های مقر و گیلان ولایت غزنی گفتند:
چقوی چور نه کی وای اته بیا بقایی بیا بروکایی بی عزت
دا لګیدم لټکوب میکنه بیا و بی عزت میکنه. این مشکل از ولسوالی گیلان که شروع میشه تا در شهر غزنی داخل شوی، مثلا زیر نام خیزش های مردمی پلیس محلی یکی سر دیگر میاندازن، یکی سر طالب یکی سر پلیس محلی. از این کرده دزدی در کجا هست؟
نو تر دې لوړ غلا چیرته
په نورو د پولیسو ملي پولیسو د
ملي در لباس امنیت ملي اردوی ملي پولیس ملي میگیرند. در تانک های تل رفته شب ها از آنها پول گرفته، به شکل از اشکال از مردم پول میگیرند و آزار اذیت میکنند.
اردوی پلان نو په یو ډول نه په یو ډول له خلکو پیسې ټولی.
اسمت الله جامرادوال یک عضو شورای ولایتی غزنی نیز گفت که افزون به دزدان مسلح، طالبان هم در این مسیر حضور دارند و از موترها پول میگیرند. آقای جامرادوال افزود که در این مسیر رفت آمد برای تمامی شهروندان کشور به ویژه تاجرین بسیار دشوار شده است. اما خالد وردک قمندان امنی غزنی ادعای مسافرین و رانندگان این مسیر را رد کرد و گفت که به تازگی چندین پوسته در این مسیر ایجاد شده و نیروهای فرقه 101 کابل به صورت دوامدار در این شاهراه گشت زنی دارند.
دیگر بازدی کار شروع می شود در هر جا کماندو و فرقه 111 یک اندکی در مسیر سرک هستند که این قطارها همی که باید هیچ دولتی و ملکی کلگی همی که آزادانه دیر می شود. حال هیچ گپی نیست در مسیر شارع از ایج از غزنی تا زابل هیچ گپی نیست، شب و روز چیز می شود باز می باشد.
به گفته این مسافرین در بخش دیگر شهرهای کابل قندهار که از مربوطات ولایت میدان وردگ می گذرد نیز همواره طالبان مسلح حضور دارند و موترها را بازرسی می کنند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
ده ها زن در بامیان به دنبال فراغت از کورس های سوادآموزی در یک مسابقه کتابخانه اشتراک کردند. مقام ها در بامیان گفتند که میزان علاقمندی زنان در این ولایت به فراگیری خواندن و نوشتن نسبت به سایر ولایات کشور پررنگ است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
بیش از 100 زن در کنار مردان در مسابقه کتابخانی الفبای حقوق بشر در بامیان اشتراک کردند.
مطابق قانون اساسی کشور
برگزار کنندگان این برنامه میگویند که این مسابقه با منظور تشویق زنان به شامل شدن در کورس‌های سوادآموزی در این ولایت راه اندازی شده است. مقام‌های نخست تا سوم این مسابقه کتابخانی را به ترتیب راهبه، مرتضی و ربابه از آن خود کردند. برخی از زنان سوادآموز که در این مسابقه کتابخانی اشتراک کردند میگویند که با فرا گرفتن خواندن و نوشتن اکنون بخش بزرگی از مشکلاتشان رفع شده است.
نمایی که ما خواندیم از او پیش ما خودم ارچن تاریخ مثلا درباره کشور چیزا را نمیفهمیدم. از وقتی که ما درس خواندیم کلگه چیز آلم هم میفهمم، حتی شماره تلفن از او پیش خیلی مشکل داشتم، آلم مشکل ندارم.
علمی کورس های سوادآموزی بسیار فایده داره برای زن و بسیار خوب است. یک چیزی شفاخانه میریم، یک جای دیگه میریم، یک چیز نام خونده بیتنیم، یک چیز گرفته بیتنیم، یک میریم سودا، یک چیزای یاد بگیریم، بسیار فایده دارد.
مقام ها در بامیان میگویند که در 3 سال اخیر نزدیک به 20,000 نفر در این ولایت سواد خواندن و نوشتن را یاد گرفتند که حدود 80% این سواد آموزان را زنان تشکیل میدهند. به گفته مقام های محلی بامیان، میزان بالای علاقمندی زنان و خانواده ها به فراگیری خواندن و نوشتن در این ولایت سبب شده است که بامیان در این بخش در سطح افغانستان پیشتاز باشد.
ما در بامیان نگران از این نیستیم که کس در کورس های سواد آموزی ما جمع نشود، اما ما نگران از این هستیم که اگر یک سوادآموز ما بعد از یک اسکر سوادآموزی فارغ میشه در کجا باید درس بخونه. بدیلی بر سوادآموزی هنوز ساخته نشده.
سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو در افغانستان میزان بلند افراد بی سواد را در این کشور یکی از چالش‌های عمده یاد میکند. مقام های این سازمان میگویند که حدودی 10 میلیون نفر در افغانستان بی سوادند که از این میان 80% آنان را زنان تشکیل میدهند.
از این بابت بناست که برنامه دیگری فراهم شود برای کارهای سنفا تا اینا بتانند از سنف 4 تا 6 هم در سطح قریه‌جان و محلات آموزش بگیرند.
آمریت سواد آموزی بامیان میگوید که در سال گذشته حدود 10,000 زن و مرد در این ولایت باسواد شدند، اما امسال این رقم به دلیل کم شدن کمک های نهادهای همکار به 7,000 نفر کاهش یافته است. این مسابقه کتابخوانی را آمریت سواد آموزی بامیان، دفتر یونسکو و دفتر هیئت معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به منظور تجلیل از روز جهانی سواد آموزی راه اندازی کرده بودند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که مقرره مکاتب و مؤسسات تعلیمات خصوصی در مواردی سبب فساد گردیده و تعدادی از مکاتب خصوصی نیز لوایح وزارت معارف را تطبیق نمی کنند. در همین حال وزارت معارف افغانستان می گوید که بزودی مقرره مکاتب خصوصی را با یک سلسله تعدیلات تنفیذ خواهد کرد. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یومک با نشر گزارش در مورد وضعیت فساد اداری در وزارت معارف گفته است که مقرره مؤسسات تعلیمات خصوصی که برای مکاتب و انستیتوت‌های خصوصی تهیه شده دارای شرایط و معیارهای سختگیرانه است که قابل تطبیق نمی باشد. در گزارش مک آمده است که شرایط سخت این مقرره در موارد سبب فساد اداری نیز گردیده است و ادعا شده که توزیع جواز به مکاتب خصوصی از سوی ریاست تعلیمات خصوصی نیز در برابر فساد اداری آسیب پذیر است. میوند روحانی رئیس دارالانشای کمیته مک گفت که بسیاری از مکاتب شرایط را که در مقرره پیش بینی شده ندارند.
زمونگا موندنه داده چی
یافته های ما این است که اگر مکاتب شرایط را پوره نکرده برایش جواز داده شده و آن مکتبی که پوره کرده برای وی هم کدام امتیاز خاص دادن نشده. وزارت معارف کدام فهرست را نشر نکرده که این مکاتب تمام شرایط لوایح ما را تطبیق کرده و این مکاتب تطبیق نکرده تا مردم آن بفهمند که کدام مکتب اطفال خود را بفرستند و با کدام مکاتب نفرستند. در اینجا آسیب پذیرین از زمانی که لایحه تطبیق نمی شود و باز هم یک مکتب جواز می گیرد، این به خاطر چیست؟
مطابق به لوایح و مقررات وزارت معارف افغانستان، مکاتب خصوصی باید تعمیر، محیط صحی، وسایل ضد آتش سوزی داشته باشند و در مورد نصاب و کیفیت تدریسی نیز از وزارت معارف پیروی کنند. مالیه دهی منظم یکی دیگر از موارد است که مکاتب خصوصی باید مد نظر گیرند. آقای میوندی در رابطه به تطبیق نصاب وزارت معارف گفت:
هر څوک خپل پسر باندې یو نصاب جوړ کړی،
هر کس بدل خود یک نصاب را تهیه کرده. بسیاری از مکاتب را ما دیدیم مکاتب اند که کتاب های وزارت معارف را به انگلیسی ترجمه کرده و تدریس می کنند یا کتاب های دیگر را اضافه کردند. در مکاتب خصوصی مثال هایی است که یک مکتب بدل خواه خود در مضامین ساینسی موارد مذهبی را جابجا کرده، با وجود اینکه دینیات یا یک مضمون دیگر مذهبی را دارند با آن اتکا نمی کنند. حتی مکاتب وجود دارد که مضامین مذهبی را کاملا دور ساخته و به گونه سکولار تدریس می کنند.
ننگیال وزیری مؤسس مکتب خصوصی آموزش های عصری ننگ به صدای آمریکا گفت که در تمام پروسه های تشکیل یک مکتب خصوصی فساد اداری وجود دارد. در همین حال نوریان نصحت سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفت که در مقرره مکاتب خصوصی تعدیلات و اصلاحات ایجاد شده که به زودی انفاذ خواهد شد. خانم نصحت در رابطه به تشدید روند نظارتی از کارکرد مکاتب خصوصی گفت:
در تشکیل جدید وزارت معارف آمدیت نظارت بر مراکز تعلیمی خصوصی با یک تشکیل 50 نفری ایجاد شود و هم همچنان در سطح ولایات مدیریت های مکاتب خصوصی ایجاد شود تا ما بتونیم که نظارت درست از کارکرده و فعالیت های مکاتب خصوصی داشته باشیم.
خانم نصحت افزود که نصاب وزارت معارف در مکاتب خصوصی قابل تطبیق است. این در حال است که پیش از این وزارت معارف افغانستان گفته بود که تا 3 سال آینده در تمام مکاتب کشور نصاب جدید تعلیمی تطبیق خواهد شد که در آن نصاب اصلاحات جدی ایجاد شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
حکومت فرانسه در نظر دارد تا محدودیت‌های بیشتر را بر مهاجران در این کشور وضع کند. مقام‌های فرانسوی گفتند که بخشی از این اقدامات برداشتن خیمه‌های مهاجران از پاریس پایتخت فرانسه است. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی بشنوید.
حکومت فرانسه روز چهارشنبه از اتخاذ تصامیم تازه برای مبارزه با مهاجرت غیر قانونی در این کشور خبر داد. برداشتن خیمه مهاجران از مناطق شرقی پاریس تا آخر امسال، وضع محدودیت بر مهاجرت افراد مسلکی به فرانسه و توقف ارائه خدمات صحی غیرعاجل به پناهجویان تازه وارد به فرانسه بخشی از اقدامات تازه حکومت این کشور می باشد. ادوارد فیلیپ، صدر اعظم فرانسه، اتخاذ این تصامیم برای حاکمیت کشورش را مهم خواند.
Le sens général de notre action, c'est celui de la souveraineté. Nous voulons reprendre le contrôle.
نیروی محرک اصلی در عقب این اقدامات به حاکمیت ما تعلق می‌گیرد. ما می‌خواهیم کنترل سیاست مهاجرت خود را دوباره به دست بگیریم. گرفتن دوباره کنترل به معنی گرفتن و پذیرفتن تصامیم روشن در مورد پذیرش مهاجرین و ادغام آنان است.
صدر اعظم فرانسه هنگام اعلام اقدامات جدید کشورش در پیوند به مهاجرت همچنین گفت بر مهاجرت افراد مسلکی به فرانسه نیز محدودیت وضع می‌شود. کریستوف کستنر، وزیر داخلی فرانسه، گفت که کشورش به مبارزه خستگی ناپذیر در برابر مهاجرت غیر قانونی ادامه خواهد داد.
Enfin, nous allons continuer à lutter inlassablement contre les réseaux d'immigration irrégulière et amplifier nos efforts pour que nos décisions d'éloignement.
ما سه بازداشتگاه جدید در شهرهای لیون، بوردو و اولیوه افتتاح میکنیم. میخواهیم تاکید کنم که ظرفیت پذیرش سایر بازداشتگاه‌ها برای مهاجرین در مقایسه با آغاز دوره ریاست جمهوری ایمانوئل مکرون تا 35% افزایش یافته است.
به نظر می رسد که حکومت فرانسه بر رهبری ایمانوئل مکرون از حزب چپ میانه می خواهد به رای دهندگان فرانسوی نشان بدهد که به نگرانی آنان در مورد مهاجرت توجه صورت می گیرد. مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای فرانسه، بارها آقای مکرون را به نرمش در برابر ورود مهاجران به این کشور متهم کرده است. ایمانوئل مکرون در نظر دارد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2022 فرانسه برای بار دوم خود را نامزد کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که مکرون و لوپن در این انتخابات در یک رقابت تنگاتنگ قرار خواهند داشت. بر اساس آمار اداره احصای اتحادیه اروپا، فرانسه در ربع دوم سال روان میلادی 28,575 درخواست تقاضای پناهندگی دریافت کرد. فرانسه بزرگترین جمعیت اقلیت مسلمان را در اروپای غربی دارد و بخش بزرگ از جمعیت مهاجرین کشور شهروندان کشورهای مسلمان است. مسئله ای که احزاب راستگرا را در این کشور نگران کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با افزایش اعتراضات در عراق، شماری از مظاهره کنندگان تمثال‌های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را و قنسولگری آن کشور را در شهر کربلا به آتش کشیدند. این رویدادها نشانگر آن است که پالیسی 40 ساله ایران در قبال کشور همسایه‌اش ظاهراً رو به ناکامی است. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم خالد مفتون بشنوید.
مظاهره کنندگان در بغداد پایتخت عراق در حالی که تمثال‌ها و تصاویر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را آتش زدند، بر ضد ملیشه‌های نیابتی ایران در آن کشور نیز شار سر دادند. این اعتراض کنندگان بر ضد جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، نیز شار سر دادند. در این حال ایران هفته گذشته به شهروندان آن کشور هشدار داد تا در جریان اعتراضات عراق به اماکن مقدس واقع در کربلا سفر نکنند. بسیاری از مظاهره کنندگانی را که روز یک شنبه بخشهایی از کنسولگری ایران مستقر در شهر کربلا را با آتش کشیدن جوانان تشکیل می داد. اعتراض کنندگان همچنان دفاتر گروه های ملیشه های شیعه را در چندین شهر عراق آتش زدند. ملیشه هایی که از حمایت ایران برخوردارند. هفته گذشته آیت الله علی خامنه‌ای کشورهای را متهم به سازماندهی اعتراضات در عراق و لبنان کرد.
قدرت های استکباری امروز بیشتر از همه آمریکا، سرویس های اطلاعاتی غربی با پشتوانی پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارن آشوب بپا می کنند.
این اقدام موجب خشم بسیاری از عراقی ها شده است. در این حال آیت الله علی سیستانی پرنفوذترین مرجع تقلید شیعه در عراق طی پیامی که از طریق سید علی صفی یکی از پیروان خود در نماز جمعه اعلام کرد گفت که هیچ کشوری نمیتواند اراده خود را بر عراقی ها تحمیل کند. او در اعلامیه گفته است که هیچ کس، هیچ گروه و یا فرقه منطقی و یا قدرت بین المللی نمیتواند خواست مردم عراق را متاثر سازد و خواست خود را بر آنان تحمیل کند. در حال حاضر عراقی ها مشتری عمده تولیدات کالاهای ایرانی است و تجارت میان دو کشور در سال 2018 میلادی به 13 میلیارد دلار آمریکایی رسید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چند ماه قبل در جریان سفرش به بغداد پایتخت عراق ابراز امیدواری کرد که تجارت میان دو کشور در سال 2019 میلادی به 20 میلیارد دلار آمریکایی برسد. سبا المختار تحلیلگر سیاسی به تلویزیون الحرک مقر اصلیان در ایالات متحده است گفته است که ایران از عراقی ها منیس یک چینل استفاده می کند تا تعزیرات اقتصادی ایالات متحده که بر تهران وضع شده دور بزند. در این حال ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران که در حال حاضر در فرانسه در تبعید به سر می برد در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اعتراضات گسترده جاری در عراق و لبنان پالیسی 40 ساله رژیم ایران را در عراق کاملا برهم زده است.
آیت الله خامنه ای نمیتواند برای مردم خود توضیح بدهد که چگونه تلاش های 40 ساله که به قیمت خون و پول سرمایه گذاری شده است با سرعت توسط جنبش های معروف در حال از بین رفتن است. عراقی ها و لبنانی ها برای رهبرانشان میگن کانون حکومت های دموکراتیک میخواهند، نه رژیم هایی که از سوی تهران تحمیل شده است.
مظاهرات گسترده در لبنان در هفته های اخیر در نهایت سبب شد تا سعد حریری صدراعظم لبنان از سمتش استعفا کند. در این حال مظاهرات گسترده در عراق موجب برخورد های خونین میان اعتراض کنندگان و نیروهای امنیتی عراق شده است که در نتیجه آن تا حال بیش از 260 نفر کشته شده و ده ها معترض دیگر زخمی شدند. عراق از تاریخ 25 اکتبر تا حال شاهد چندین دوره تظاهرات گسترده ضد دولتی بوده است. اعتراض کنندگان دولت و اعضای برجسته سیاسی عراق را به فساد اداری و ضعف مدیریت متهم کرده و خواهان اصلاحات گسترده در حکومتداری این کشور هستند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.